بخش بیستم.
حاجمون، شما گفتید که مسافر روزه نداره، یعنی بعدم میتونه روزش رو بگیره دیگه. حالا تو فصل گرما تابستون میتونیم بریم مسافرت بعدم غذاشو بگیریم؟
اینو میگن یه جور زرنگی دیگه. البته در اصطلاح فقهی و رساله ای اینو میگن سفر برای فرار از روزه. دقت کردی؟ سفر برای فرار از روزه. اگر یک کسی به عمد به مسافرت برود و برای خاطر این که حالا تابستونه یا مشقتی داره، گرمه، نمیتونه روزه بگیره، سوار ماشینش بشه 22.5 کیلومتر از شهر بره بیرون دوباره برگرده، این میتونه. به فتوای حضرت آیت الله خامنه ای اشکالی نداره سفر برای فرار از روزه، سفرش جایز. اما یه نکته رو بگم که این آقای خانومی که داره برای این قضیه میره، حتما باید بعد از اینکه 22.5 کیلومتر رو رفت اونجا افطار کنه بعد برگرده، چون اگر برگرده بیاد تو شهر خودش قبل از اذان باشه، باید چیکار کنه؟ دوباره نیت روزه کنه. پس کسی که برای رفع مشقت و گریز از گرما سفر میره، بعد از 22.5 کیلومتر چیکار میکنه؟ یه مبتل انجام میده، یعنی یه چیزی میخوره، روزش رو باطل میکنه، برمیگرده به وطنش. اما یه نکته دیگرم بگم، بعضی از آقایون علما مثل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این سفرها رو کریه یا با کراهت میدونن، میگن خوب نیست آدم برای فرار از روزه به سفر بره، میگن این سفر برای فرار از روزه کراهت دارد. اینم یادت باشه.
حاجمو، مسافری که روزش باطل شده و قراره که قضاش رو بگیره، کفاره هم باید بده؟
نه عزیز من، ببینید، مسافر روزش که قضا میشه همون یک روز قضا رو باید بعدن بگیره. اما یه نکته رو تو ذهنون باشه، اگر این مسافر امسال روزش قضا شده و تا ماه رمضان بعدی هم موفق نشده به هر دلیلی روزش رو بگیره، یک کفاره تأخیری بهش تعلق میگیره که همون یک مطعم یا ده سیر گندم یا معادل پولش رو باید پرداخت کنه.
درسته. خب من اگر بخوام برم مشهد، قم، خب اونجا دوست دارم روزه بگیرم، میتونم روزهای قضام رو اونجا بگیرم؟
نه، اگر 10 روز قرار نباشه که اونجا بمونی، قصد اقامت نکنی، همونطوری که نمیتوانی روزه واجب بگیری، روزه قضا هم در سفر جایز نیست گرفتنش.
پس نمیتونم بگیرم.
بله، اونجا نمیتونی روزه بگیری، چه قضا چه واجب. اگر 10 روز نمانی، قصد اقامه 10 روز.
حاجمو، الان من بابا رو مثال میزنم. بابا الان رفتن ماموره، اتفاقا مشهدم رفتن.
خوش به حالش.
الان تو ماه مبارک رمضان که هستیم، بابا میتونن اونجا روزه نذری بگیرن؟
نه دخترم، روزه نذری در ماه رمضان جایز نیست.
ببخشید دیگه، ماه رمضان هم هست، نتونستم ازتون پذیرایی بکنم.
خب من و شما که سر سفره خدا هستیم و پذیرایی جانب خدا میشیم انشاءالله.
حاجمو، من یه سوالی خیلی وقت تو ذهنم هست، ربطی به احکام نداره ها، نمیدونم چجوری ازتون بپرسم، ولی خیلی ذهنم مشغول کرده.
هر سوالی که تو ذهنت میاد دخترم بپرس، سوال به دنبالش آگاهی میاره و ثواب برای دو طرف.
آخه یه موقع فکر نکنید دارم فضولی میکنم ها.
نه، حالا شما سوالتو بپرس ببینیم چی هست، اگر پاسخ دادنی بود حتما پاسخ میده.
حاجمون، مگه این اموال پدر بزرگ از پدرشون به ارث نرسیده؟
همش نه دخترم، بخشیش رو از پدر بزرگ به ارث برده، یه بخشیش رو هم با زحمت خودش به دست آورده.
بله، خب الان پدر پدر بزرگ مگه پدر شما هم نمیشه؟
چرا، پدر منم بوده.
پس چرا به شما چیزی ارث نرسیده؟
به منم ارث رسیده، زود قضاوت نکنید شما. حالا من یه مصرف دیگری کردم اون ارثو.
میتونم بپرسم چی کار کردین؟
آره، چرا نمیتونی بپرسی؟ من هم نمونش این زمین های شهر ری رو که الان بابا داره به منم به همون اندازه رسیده بود. من اونجا رو فروختم و دادم تو قم. یه پژوهشگاهی ساختن برای طلبه ها. الحمدلله الان هم 120 نفر طلبه توش دارن درس میخونن. این باغ کردانی هم که الان هست دقیقا باز همین باغ هم به من رسیده بود. ما هم ترجیح دادیم اون باغ رو بفروشیم و بعد هم یه مقداری هم از جاهای دیگه بذاریم روش. این مسجدی که الان توش نماز میخونم این مسجد هم با اون پول ساخته شده.
چقدر جالب، نمیدونستم.
راستش بخوای من مثل بابا بزرگت اهل چرتکه و حساب و حجره و اینا نبودم. اما من سرم به کتاب و طلبگی و خوندن و نوشتن گرم بود. خدا خواسته که ما نونمون رو از زبان و قلممون در بیاریم.
اموزم. آره آره خبر دارم. 40-50 تا کتاب نوشتین. اتفاقا ما هم تو خونه یه 3-4 تاشو بابا داره. منم یه نگاهی بهشون کردم. عالی بودن.
آره دیگه، بخشی از خرج و مخارج زندگی ما از همین محل کتابهایی که چاپ میشه یا تجدید چاپ میشه توسط ناشر تامین میشه و به ما میدن. حالا بعضیاش مثلا به چاپ سوم، چهارم، پنجم هم رسیده. هر چاپی که میخوره یه مبلغی رو هم درصدی رو به عنوان حق تألیف آقای ناشر محبت میکنه و میرزه به حساب ما. ما هم از همونجا امرار معاش میکنیم.
پس یعنی همین خونه و همین ماشینتون از همین راه در اومده؟
همش نه، همش نه. یه بخش بزرگش هم شاید بشه گفت که از خطاب با منبر حاصل میشه. خب میدونید که ما منبر میریم. بله. و خب ما علما هم که وقتی از منبر پایین میام بالاخره یه پاکتی میگیریم. حالا تو اون پاکت هر چقدر گذاشته باشن ما هم خدا رو شکر میکنیم و این پاکت و این حق تألیف ها هستن که زندگی ما رو بالاخره چرخشو میگردونن. اونجا
الان راضی هستین از زندگیتون؟
بله، هم راضیم و خدا رو هم شکر میکنم و از زندگیم هم لذت میبرم. من از این که خطابه بخونم و کسی حرفای دینی مرا بشنوه و عمل کنه خیلی خوشحال میشم. کتابی بنویسم کسی بخونه و براش خوب مفید باشه، مؤثر باشه، خیلی خوشحال میشم. ما به این سبک زندگی کردن عادت کردیم و راضی هستیم دخترم.
همین که امروز وقتتون رو در اختیار من گذاشتین و سوالامو جواب دادین خیلی ممنونم. خیلی خیلی ممنونم حاجم.
خیلی قشنگی کردی و امیدواریم که انشالله توی ماه رمضونی با این سوالها و پاسخها هر دوتامون بهرمند شده باشیم.